صفحه 182. 4. همه ما ممکن است با تحلیل بالا موافق باشیم و بخواهیم قدری از الگوی رسویی در باب شهروندی فاصله بگیریم. در این حال ممکن است بخواهیم ارزیابی کنیم که آیا هر نوع سیاست عزت برابر بر اساس اعتبار بخشی توانمندی های همه شمول به ناچار همگونساز است. آیا این نکته در مورد آن الگوهایی که آزادی برابر را از دو عامل دیگر در مفهوم سگانه‌ای روسو جدا می کنند و من در بالا آن را با مسامحه به کانت نسبت دادم صدق می کند؟ این الگوها نه تنها با مقوله اراده همگانی کمترین ربطی ندارند، بلکه از هر تمایز گذاری میان نقش ها دوری می گذینند. آنها صرفاً به برابری حقوقی که به شهروندان اعطا شده توجه می کنند. در این حال چون این شکل از لیبرالیسم به تمایزها توجه و تصدیق کافی نمی کند، آماج حمله طرفداران تندرو سیاست تفاوت قرار گرفته است. آیا این منتقدان درست می گویند؟ واقعیت این است که انواعی از لیبرالیسم وجود دارد که به باور طرفداران آنها هویت‌های فرهنگی متمایز را فقط تا حد اندکی می‌توان تأیید و تصدیق کرد. آنها نمی‌پذیرند که هر برنامه حقوقی استاندارد در زمینه‌های فرهنگی گوناگون به طور متفاوت عمل کند و اینکه اجرای آن باید اهداف جمعی متفاوت را مد نظر قرار دهد. پس مسئله این است که آیا این نگرش محدود کننده نسبت به حقوق برابر تنها تفسیر ممکن است؟ اگر چنین باشد به نظر می رسد که این اتهام که آنها را طرفدار همگونسازی می داند بی اساس نیست. اما چه بسا این طور نباشد؟ من فکر می کنم این چنین نباشد و شاید بهترین وجهی که بشود مسئله را باز کرد این است که آن را در کانادا مشاهده کنیم، زیرا در تجزیه محتمل الوقوع کشور نقش داشت. در واقع دو برداشت از لیبرالیسم مبتنی بر حقوق به وجه گیج کنندهی و در سراسر بحث طولانی و بی حاصل از قانون اساسی در سالهای اخیر رو در رو قرار گرفتند. این مقوله با تصویب منشور کانادایی حقوق در سال 1982 سر زبانها افتاد که بر اساس آن نظام سیاسی کانادا در این زمینه با نظام آمریکا هماهنگ شده و دارای برنامه حقوقی شد که به مثابه بنیانی برای تجدید نظر قضایی در قوانین در کلیه سطوح حکومت به کار می رود. به ناچار این پرسش مطرح شد که چگونه می توان این برنامه را از یک سو با ادعای کانادایی های فرانسه تبار و از سوی دیگر با ادعای بومیان برای متمایز بودن مربوط کرد. مقولات مورد نظر عبارت بودند از تقاضا برای بقا و تقاضاهای متعاقب آن برای خودمختاری و حکومت مستقل و همچنین توان تصویب قوانینی که برای بقا ضروری به نظر می رسد. به طور مثال استان کبک در مورد حفظ زبان فرانسه قوانینی به تصویب رساند. یکی از این قوانین مصوب می کند که چه کسی حق دارد در مدرسه انگلیسی زبان تحصیل کند. فرانسه تباران و مهاجران این حق را ندارند. قانون دیگری مصوب کرده است که شرکت‌های بازرگانی که بیش از 50 کارمند دارند باید به زبان فرانسه اداره شوند. قانون سومی هر گونه آگهی تجارتی را به زبانی غیر از فرانسه ممنوع اعلام کرده است. به بیان دیگر دولت کبک به نام هدف بقای جمعی محدودیت‌هایی بر مردمان کبک تحمیل کرده است که در دیگر استان‌های کانادا ممکن است به سادگی بر اساس منشور حقوق مردود اعلام شوند. پانویس دیوان عالی کانادا یکی از این بندهای قانونی را که آگهی‌های تجارتی را به هر زبان غیر از فرانسه منع می‌کند را لغو کرد. البته در حکم خود قضات توافق داشتند که تا حدی منطقی بوده است تقاضا شود که آگهی‌ها به زبان فرانسه باشند و یا دست کم با زبان دیگری همراه باشند. به بیان دیگر به نظر آنها جایز بود که استان کبک آگهی‌های تجاری تک زبان انگلیسی را ممنوع کند. نیاز به حفظ و تشویق زبان فرانسه در استان کبک این حرکت را توجیه می‌کرد. احتمالاً این بدان معناست که محدودیت‌های زبانی درباره آگهی‌های تجاری در دیگر استان‌ها ممکن است به دلایل دیگری لغو شوند. ضمناً بند قانونی مربوط به زبان همچنان در کبک اجرا می‌شود، زیرا منشور اجازه می‌دهد که در موارد خاص قانونگذاران استان برای مدتی محدود رأی قضات دیوان عالی را نادیده بگیرند. ادامه متن. پرسش اساسی این است که آیا این گوناگونی قابل قبول است یا نه؟ پاسخ این پرسش در متمم پیشنهادی قانون اساسی مطرح شد که نامش را از محل برگزاری همایشی وام می‌گیرد که پیشنویس نخست متمم در آن نوشته شد. دریاچه میچ. متمم میچ پیشنهاد می‌کرد که کبک چونان یک جامعه متمایز شناخته شده و این شناسایی به یکی از بنیان‌های تجدید نظر قضایی نسبت به سایر بخش‌های قانون اساسی از جمله منشور تبدیل شود. به نظر این متمم راه را برای تفسیرهای متفاوتی از قانون اساسی در دیگر بخش‌های کشور باز می‌کند. برای بسیاری این تنوع تفسیر از اساس قابل قبول نبود، چرایش ما را به قلب این پرسش می‌برد که لیبرالیسم مبتنی بر حقوق چگونه می‌تواند با تنوع کنار بیاید. منشور کانادایی حقوق تفکر غالب در نیمه آخر سده بیستم را دنبال می کند و برای تجدید نظر قضایی دو بنیان در نظر می گیرد. اول اینکه دسته ای از حقوق برای فرد قائل می شود که در اعلامیه ها و منشورهای حقوقی دیگر مردم سالاری های غربی وجود دارد. دوم اینکه رفتار برابر نسبت به همه شهروندان را در جنبه های گوناگون تضمین می کند. به نحو دیگری بیان کنم، شهروندان را علیه هر رفتار تبعیض‌آمیز بر اساس مقولات نامربوطی مانند نژاد و جنسیت حفظ و تضمین می کند. منشور مقولات بیشتری را شامل است، از جمله ماده هایی برای حقوق زبانی و حقوق بومیان که می توان آنها را ابزار توانمندساز گروه ها تعبیر کرد. البته دو موضوعی که در بالا اشاره کردم در صدر توجه عمومی قرار داشت. این توجه تصادفی نیست. این دو بند، حقوق زبانی و حقوق بومیان، در حال حاضر در برنامه‌های نهادینه شده حقوقی که اساس تجدید نظرهای قضایی است کاملاً جاری و عادی تلقی می‌شوند. در این معنی جهان غرب و شاید کل جهان رویه آمریکا را دنبال می‌کند. آمریکایی‌ها اولین کسانی بودند که اعلامیه حقوق را در زمان تصویب قانون اساسی به مثابه شرط لازم برای موفق شدن آن تنظیم و تصویب کردند. می توان گفت که آنها به وضوح تصریح نکردند که تجدید نظر قضایی روش تضمین این حقوق باشد، اما این به سرعت به یک رویه تبدیل شد. اولین متمم قانون اساسی افراد و گاه ایالات را از احتمال دست درازی دولت تازه شکل گرفته فدرال مسون می کرد. پانویس به طور مثال متمم اول که کنگره را از رسمی کردن هر مذهبی باز می دارد، در آغاز قرار نبود کلیسا را از دولت جدا کند. در زمان تصویب آن ایالات بسیاری کلیساهای رسمی خود را داشتند و متمم به صراحت در پی آن بود که اجازه ندهد دولت فدرال در کار آنها دخالت کرده بر آنها فرمان براند. بعدها پس از تصویب متمم 14 به پیروی از آموزه الحاق تعمیم برخی از اصول اعلامیه حقوق به بقیه ایالات، این محدودیت نسبت به دولت فدرال در مورد همه دولت‌های ایالتی و در همه سطوح تعمیم داده شد. ادامه متن. بعد از جنگ‌های داخلی میان ایالات شمال و جنوب در سال‌های 1861 تا 1865 در دوران سرمستی از بازسازی، مقوله عدم تبعیض محور تجدید نظر قضایی قرار گرفت، به ویژه با تصویب متمم 14 که حمایت برابر زیر چتر قانون را برای همه شهروندان تضمین می‌کرد. البته در حال حاضر این مقوله شانه به شانه موضوع قدیمی‌تر دفاع از حقوق فردی می‌ساید و چه بسا در جلب آگاهی‌های عمومی جلوتر باشد. برای عده‌ای از انگلیسی زبانان کانادایی یک واحد سیاسی که اهداف جمعی خاصی را تشویق می‌کند، با هر دو بند بنیادین منشور و در واقع با هر نوع معقولی از اعلامیه حقوق اعلام جنگ داده است. اولاً اهداف جمعی ممکن است محدودیت‌هایی را برای رفتار افراد ضروری کند که مغایر با حقوق آنهاست. برای بسیاری از غیر فرانسه زبانان کانادایی، خواه در داخل یا خارج کبک، این نتیجه هراس‌آور پیشتر با تصویب قانون زبان در کبک محقق شده بود. همانطور که اشاره کردم، قانون زبان تجویز می کند که فرزندان شخص در چه مدرسه‌ای تحصیل کنند، مشهورتر آن که انواع مشخصی از آگهی‌های تجاری را ممنوع می کند. این ماده اخیر را دیوان عالی کشور به دلیل مغایرت با اعلامیه حقوق کبک و همچنین منشور لغو کرد. البته فقط با استمساک به یک بند از قوانین میثاق استانها مجاز شدند در موارد خاص برای مدت کوتاهی قواعدی برقرار کنند که مغایر رأی دیوان عالی در خصوص منشور باشد. در این خصوص بند به اصطلاح علارغم به اجرا گذاشته شد. ثانیاً حتی اگر تعدی به حقوق فردی امکان پذیر نباشد، پشتیبانی از اهداف جمعی یک گروه داخلی ممکن است در سرشت خود تبعیض‌آمیز باشد. در جهان امروز همیشه این طور خواهد بود که همه شهروندانی که در یک حوزه قضایی خاص زندگی می کنند جزء گروه ملی نباشند که قوانین به نفعشان است. این وضعیت خود عامل و برانگیزاننده تبعیض است، اما بالاتر از این پیشبرد اهداف جمعی احتمالاً شامل این اقدام است که با افراد عضو و غیر عضو گروه رفتاری متفاوت بشود. به همین دلیل محتویات قانون 101 به طور کلی فرزندان فرانسه زبانان و مهاجران را از تحصیل در مدارس انگلیسی منع می کند، اما انگلیسی زبانان را آزاد می گذارد. این حس که منشور با برخی از سیاست‌های اساسی کبک در تضاد است، یکی از زمینه‌های مخالفت در بقیه کانادا با توافق دریاچه میچ بود. عبارت جامعه متمایز نگران کننده بود. تقاضای عمومی برای متمم این بود که از منشور در برابر این عبارت محافظت شود و یا منشور بر آن رجحان داشته باشد. بدون شک این موضع مخالف تا حدی از تعصب دیرینه نسبت به کبک آب می‌خورد، اما مایه‌ای فلسفی نیز داشت. آنان که می‌گویند حقوق فردی همیشه حرف اول را می‌زند و باید همراه با بندهای ضد تبعیض آن بر هر هدف جمعی رجحان داشته باشد، اغلب از دیدگاهی لیبرالی سخن می‌گویند که هرچه گسترده‌تر جهان آنگلو آمریکایی را تسخیر کرده است. منبع آن ایالات متحد است و اخیراً بهترین اندیشمندان فلسفی و حقوقی آن کشور این دیدگاه را تبویب و از آن دفاع کردند، از جمله جان راولز، رونالد دورکین و بروس آکرمن. این اندیشه ها با صورتبندی های گوناگونی ارائه شده است، اما شاید جان کلام آنها روشن‌تر از هر جا در مقاله کوتاه دورکین با عنوان لیبرالیسم بیان شده باشد. دورکین میان دو نوع تعهد هنجاری اخلاقی تمایز می‌گذارد. هر یک نسبت به اهداف غایی زندگی و چگونگی زندگی خوب که ما و دیگران باید به دنبال آن باشیم موضع داریم، اما همچنین صرف نظر از این که هدف غایی من را چه تعبیر کنیم، متعهد هستیم با دیگران با انصاف باشیم و با همه برابر رفتار کنیم. ممکن است این تعهد آخر را رویه‌ای و تعهد به اهداف زندگی را محتوایی بخوانیم. دورکین ادعا می کند جامعه لیبرال هیچ موضع خاصی در مورد اهداف محتوایی زندگی اتخاذ نمی کند. به جای آن جامعه پیرامون محور تعهد راسخ رویه‌ای برای رفتار با احترام برابر با مردم متحد شده است. دلیل اینکه چون این واحد سیاسی نمی تواند از نظر اصول به دیدگاه محتوایی خاصی، مثلا اینکه هدف قانونگذار تربیت انسان‌های فضیلتمند است، متعهد باشد، این است که چنان تعهدی به معنی زیر پا نهادن هنجارهای رویه‌ای است. زیرا با توجه به تنوع جوامع جدید، بدون برو برگرد برخی از مردم و نه همه خود را به مفهوم ارجحی از فضیلت متعهد می‌کنند. چه بسا آنها در اکثریت باشند، در واقع به احتمال زیاد هستند، زیرا در غیر این صورت جامعه مردم سالار احتمالاً از نظرات آنها حمایت نکند. در این حال چه بسا این موضع مورد قبول همه نباشد و جامعه در حمایت خود از این نظر محتوایی در واقع با آن اقلیتی که با این نظر موافق نیست با احترام برابر رفتار نکند. در عمل به آنها میگوید که از دید این واحد سیاسی نظرات شما به اندازه نظرات هممیهنان شما که تعدادشان بیشتر است ارزشمند نیست. مفروضات فلسفی عمیقی زیربنای این برداشت از لیبرالیسم بوده که ریشه آن در افکار کانت است. در این نگرش عزت انسان بیش از هر چیز منوط به خودمختاری او قلمداد می شود، یعنی هر فرد بتواند برای خود تصمیم بگیرد که معنای زندگی خوب چیست. عزت کمتر با برداشت خاصی از زندگی خوب همراه است، چنان که فاصله گرفتن از آن به معنی کاهش عزت است، بیشتر به این مربوط است که فرد بتواند برای خودش دیدگاهی داشته باشد و آن را پی بگیرد. ادعا می شود که اگر ما به طور رسمی حاصل تعمق برخی افراد را برتر از دیگران بدانیم، ارزش این توانمندی را برای همه برابر و یکسان ارزیابی نکرده ایم. جامعه لیبرال باید درباره معنی زندگی خوب بی‌طرف باشد و خود را به حمایت از وضعیتی مقید کند که شهروندان صرف نظر از مواضعشان رفتارشان با هم منصفانه باشد و دولت با همه برابر رفتار کند. محبوبیت این برداشت از انسان که پیش از هر چیز دارای حق انتخاب خود مختارانه و خود بیانگرانه است توضیح می‌دهد که چرا این الگوی لیبرالیسم این اندازه مستحکم است. همچنین باید توجه کرد که این مقوله با قوت و فراست کامل به همت روشنفکران لیبرال و دقیقاً در زمینه آموزه‌های قانون اساسی درباره تجدید نظر قضایی در ایالات متحد تصریح شده است. بنابراین تعجبی ندارد که این اندیشه از میان طرفداران احتمالی فلسفه کانتی فراتر رفته باشد، اندیشه‌ای که طبق آن جامعه لیبرال نمی‌تواند مؤید برداشت‌های پرطرفدار از امر خیر باشد. همانطور که مایکل سندل خاطر نشان کرده است، این مفهوم سازی از جمهوری رویه‌ای با قدرت در ایالات متحد دستور کار سپهر سیاست را در چنگال خود دارد. روش کار این بوده که به جای روند معمول برای تشکیل اکثریت به منظور قانونگذاری، هرچه بیشتر بر تجدید نظر قضایی تاکید کند. البته جامعه مانند کبک با داشتن هدف‌های گروهی در این الگو نمی‌گنجد. برای تمام دولت‌های استان کبک صرف نظر از اینکه کدام حزب اکثریت مجلس را در اختیار داشته باشد، بقا و رشد فرهنگ فرانسوی یک امر خیر است. جامعه سیاسی میان کسانی که وفاداری به فرهنگ اجدادی را ارج می‌نهند و کسانی که می‌خواهند به نام هدف رشد شخصی از این فرهنگ فاصله بگیرند بی‌طرف نیست. البته ممکن است دست آخر هدفی مانند بقا را برای یک جامعه لیبرال روی این نیز معتبر بدانیم. به طور مثال میتوان زبان فرانسه را منبعی جمعی دانست که فرد برای بقای خود باید از آن استفاده کند و بنابراین برای حفظ آن اقدام میکند، چنان که برای حفاظت از هوای پاک یا فضاهای سبز تلاش میکنیم. اما این بحث نمیتواند مضمون اصلی سیاستگذاری های تضمین بقای فرهنگی را برساند. موضوع فقط این نیست که زبان فرانسه در دسترس کسانی قرار داده شود که ممکن است آن را بخواهند، گرچه شاید هدف برخی اقدامات دو زبانه گرایی دولت فدرال در دو دهه گذشته هم این بوده باشد. بالاتر از آن سخن از تضمین این است که در آینده اجتماعی از مردم مایل باشند از فرصت بکارگیری زبان فرانسه بهره مند شوند. سیاستگذاری های معطوف به بقا مجدانه در پی خلق اعضای چنین اجتماعی هستند، از جمله از طریق تضمین اینکه نسل‌های آینده همچنان برای خود هویتی فرانسه زبان قائل باشند. پس نمی‌توان این سیاست‌ها را ارائه تسهیلات به نسل امروز دانست. بنابراین کبکی‌ها و کسانی که برای اهداف جمعی این چنینی اهمیت مشابهی قائلند به الگوی دیگری از جامعه لیبرال رو می‌آورند. در نگرش آنها میتوان جامعه را پیرامون تعریفی از امر خیر سامان داد، بدون اینکه ارزش کسانی را که شخصاً با این تعریف موافق نیستند کاهش یابد. هر جا ماهیت امر خوب نیازمند پیگیری جمعی باشد، ایجاب میکند که به موضوعی برای سیاستگذاری عمومی تبدیل شود. بر اساس این مفهوم جامعه لیبرال با چگونگی رفتار با اقلیت‌هایش و بالاتر از آن با حقوقی که برای اعضای خود قائل است مشخص می‌شود، شامل کسانی که تعریف عمومی از امر خیر را نمی‌پذیرند. حقوق یاد شده امروزه حقوق اساسی و تعیین کننده به شمار می‌آیند و از ابتدای بروز سنت آزادی‌خواهی در زمره چنین حقوقی قلمداد شدند. حق حیات، آزادی، آیین دادرسی، آزادی بیان، ادای آزادانه تکالیف دینی و امثال آنها. خطر نهفته در این الگو آن است که با گنجاندن مواردی مثل آگاهی تجاری به زبان دلخواه در زمره حقوق بنیادین، حد و حدود این حقوق را نادیده بگیریم. تمایزی لازم است میان حقوق اساسی که هیچگاه نباید زیر پا گذاشته شوند و حتی بیچون و چرا مقرر باشند، و امتیازها و مسئولیت‌هایی که مهم هستند اما به اقتضای سیاست‌گذاری عمومی ممکن است محدود یا لغو شوند. البته برای این کار باید دلایل بسیار قوی داشت. در این نگرش جامعه‌ای که یک هدف جمعی استوار دارد می‌تواند لیبرال هم باشد، مشروط بر اینکه قادر باشد به تنوع و گوناگونی احترام بگذارد، به ویژه در برخورد با کسانی که اهداف مشترک را قبول ندارند، و مشروط بر این که بتواند حقوق اساسی همه را تضمین کند. بدون تردید برای تحقق بخشیدن به همه این اهداف تنش و مشکلات زیادی وجود دارد، اما چون این کاری ناممکن نیست و از نظر اصولی مشکلات آن بزرگتر از مسائلی نیست که لیبرالیسم با آن مواجه است، که به طور مثال می‌خواهد میان آزادی و برابری و یا رونق و عدالت آشتی برقرار کند. در اینجا با دو نگرش ناسازگار از لیبرالیسم مواجه می شویم. یکی از منابع عظیم ناهماهنگی اخیر این است که دو طرف در دهه گذشته به مبارزه علیه یکدیگر قد علم کردند. مقاومت در برابر جامعه متمایز که حق تقدم را به منشور می داد تا حدی از نگرش رویه‌ای نسبتاً گسترده در کانادای انگلیس زبان برمی خواست. بر اساس این نگرش، گذاردن وظیفه ترویج جامعه متمایز در کبک بر دوش حکومت همانا تصدیق یک هدف عمومی است و این حرکت را باید با تبعیت از منشور خونسا کرد. از دید کبک، کوشش برای تحمیل الگوی رویه‌ای لیبرالیسم نه تنها تفسیری است که عبارت حقوقی جامعه متمایز را از برخی ضمانت‌های اجرایی‌اش محروم می‌کند، بلکه حاکی از کنار نهادن الگویی از لیبرالیسم است که آن جامعه بر آن بنا شده است. در خلال مباحث دریاچه میچ، هر دو بخش جامعه دچار کج فهمی نسبت به یکدیگر بودند، اما در اینجا دو طرف موضع یکدیگر را به خوبی دریافتند و از آنچه دیدند خوششان نیامد. برای بقیه کانادا عبارت حقوقی جامعه متمایز به اهداف جمعی مشروعیت می‌بخشید و از دید کبک حرکت به سوی اولویت دادن به منشور شکلی از تحمیل لیبرالیسم بود که بیگانه بود و کبک هرگز نمی‌توانست بدون تسلیم هویت خیش با آن کنار بیاید. من این مقوله را به تفصیل باز کردم، زیرا پرسش‌های اساسی پیش می‌کشد. همانطور که در لیبرالیسم حقوقی تقدیس شده است، نوعی از سیاست احترام متقابل وجود دارد که پذیرای تفاوت‌ها نیست، زیرا الف بر اجرای همسان و بدون استثنای قواعدی که این حقوق را تعریف می‌کنند اصرار می‌ورزد و ب نسبت به اهداف مشترک مشکوک است. البته این بدان معنی نیست که این الگو می‌خواهد تفاوت‌های فرهنگی را از بین ببرد. این اتهام گزاف است. این که میگویم تفاوت‌ها را نمی‌پذیرد از این بابت است که نمی‌تواند با آنچه اعضای جامعه‌های متمایز واقعاً می‌خواهند همراهی کند که همان بقا باشد. همانطور که مورد کبک به وضوح نشان می‌دهد، بقا هدفی جمعی و در نتیجه مشکوک است که تقریباً به ناچار مستلزم اجرای نوع متفاوتی از قانون است که در هر زمینه فرهنگی موجه جلوه کند که این نیز با اجرای همسان و بدون استثنای قواعد در تضاد است. به گمان من این گونه لیبرالیسم بابت اتهام‌هایی که طرفداران سیاست تفاوت به آن می‌زنند مقصر است. هرچند خوشبختانه انواع دیگری از الگوهای جامعه لیبرال وجود دارند که به دو جنبه هدف مشترک و اجرای همسان قواعد جور دیگری نگاه می کنند. البته آنها نیز دفاع بیکم و کاست از برخی حقوق را خواست دارند. به طور مثال وقتی مسئله اجرای حق هر متهم برای دادرسی قضایی مطرح است، هیچ کس مقوله اختلاف فرهنگی را پیش نمی کشد. پانویس: حق هر متهم برای دادرسی قضایی، ترجمه این عبارت لاتینی HABEASCORPUS که برگردان تحت لفظی آن داشتن بدن است، برآمده از این رویه قضایی در انگلستان است که همه انسان‌های آزاد حتی وقتی مرتکب یک عمل غیرقانونی می‌شوند، این حق را دارند که بدنه نظام حقوقی آنها را از هر گونه تعرض مسون بدارد تا وقتی که محکمه قضایی بی‌طرف در مورد تقصیر و بعد مجازاتشان تصمیم بگیرد. روانترین ترجمه آن را عبارت حق هر متهم برای دادرسی قضایی می‌دانم. رجایی، ادامه متن. اما اکثرا این حقوق اساسی را از مسئولیت‌ها و الزامات گسترده برخورد قانونی همسان جدا می‌کنند که در فرهنگ‌های جدید مبتنی بر تجدید نظر قضایی بروز کرده است. آنها مایلند که اهمیت شکل مشخصی از برخورد قانونی همسان را در قبال اهمیت بقای فرهنگی به ارزیابی گذاشته و گاه به نفع بقای فرهنگی رأی بدهند. بنابراین دست آخر آنها الگوهایی رویه‌ای از لیبرالیسم نیستند، بلکه تا حد زیادی بر قضاوت خاصی از این که زندگی خوب چیست بنا شدند، قضاوتی که در آن حفظ تمامیت و اصالت فرهنگ‌ها از جایگاه مهمی برخوردار است. با اینکه مجال توضیح مفصل نیست، اما من این الگو را تایید می‌کنم. بی هیچ مجادله‌ای امروزه کشورهای بیشتری به چندگانگی فرهنگی رو می‌کنند، بدین معنی که در آنها بیش از یک جامعه فرهنگی می‌خواهد به حیات خود ادامه دهد. در دنیای فردا خصیصه‌های انعطاف‌ناپذیر لیبرالیسم رویه‌ای به سرعت ناکارآمد خواهند شد.